نہیں، پیچھے سال چیز سال نو رو تبریک میگم به آقایان و یه غیر قبول میگم. امیدوارم که سال نو رو با خدمات دینی و فرهنگی بیشتر بگذرانید و بنده هم این به سهم خودم اگر خدمتی از دستم برمیاد انجام بدم به دفتر تبلیغات. قبل از اینکه وارد بحث مثلا عملی بشیم درباره این دو صفحه ترجمه‌ای که خدمت آقایان هست، چند نکته رو درباره ترجمه تذکر میدم. در ترجمه از زبانی به زبان دیگر بایستی به دو مسئله مهم توجه داشت. یکی تفاوت بیان واقعیت در دو زبان، یعنی زبان اصل و زبان ترجمه، چون هر زبانی واقعیات خارجی رو به شیوه خاصی تفکیک و تجزیه میکنه و مرتب میکنه و میاره در زبان. همین زبان ها واقعیت خارجی رو به یک نحو منعکس نمی کنن در زبان. نحو نمونه و مثال قبلا هم شاید این مثال رو آورده باشم، نسبت های خویشاوندی در زبان های مختلف به طرق مختلف بیان میشه در زبان. نسبت ها در واقعیت خارجی یکیست، فرق نمی کنه، ولی وقتی که میاد وارد زبان میشه اون وقت میبینیم که بین اینها، یعنی در تجزیه این واقعیت ها اختلاف هست. مثلا ما چه فرزند برادر مذکر باشه چه مؤنث باشه میگیم برادرزاده، یعنی یک تعبیر برای فرزند مذکر و فرزند مؤنث برادر داریم. و حال اینکه میدونید که در زبان انگلیسی یا در زبان فرانسه برای دختر برادر یک تعبیر هست، برای پسر برادر یک تعبیر دیگر هست. یا ما در زبان فارسی برای برادر پدر و برادر مادر دو تا تعبیر داریم، یعنی میگیم عمو دایی. و حال اینکه در زبان انگلیسی برای این هر دو یک تعبیر هست، یعنی واقعیت خارجی برای هر دو یکیست، منتها این واقعیت خارجی رو در زبان انگلیسی به یک نحو منعکس میکنن در زبان فارسی به نحو دیگری در زبان منعکس میکنن. یک تناظر یک به یک بین این دو وجود نداره. در مورد رنگ ها همینطور، بعضی زبان ها هست که رنگ های اصلیشون، تعداد رنگ های اصلیشون سه تا بیشتر نیست، وان این که بعض زبان ها هست که تعداد رنگ های اصلیشون 8 تا 9 تا هست، طیف رنگ ها. بنابراین نمیشه از این نکته غافل بود که ما در ترجمه بایستی این اختلاف بیان واقعیت در زبان رو همیشه در مد نظر داشته باشیم. یکی این مسئله است، این مسئله عمده است. یکی هم مسئله اختلاف فرهنگی است. یعنی شما وقتی که از یک زبانی ترجمه می کنید، الان این مسئله رو در همین نمونه‌ای که اینجا داریم در اینجا هم خواهیم دید که به این نکته را توجه شده یا نشده. فرض بفرمایید که شما از یک متن فرانسه راجع به خود کشور فرانسه دارید یه چیزی ترجمه میکنید. برای یک فرانسوی این نوشته شده این متن، یا برای کسی که با فرهنگ فرانسه آشنا هست نوشته شده، اون کسی که با فرهنگ فرانسه آشنا هست، فرض کنید اگر چنانچه در اونجا اسم رون باشه، میدونه که این رونده، اسم رونده، اسم کوه نیست، ولی یک ایرانی بنابراین در اونجا لزوم نداره که تصریح بشه که این رونده. وقتی ما میگیم کارون، برای یک ایرانی معلومه که کارون اسم کوه نیست، اسم دریاچه نیست، اسم رونده، ولی برای یک فرانسوی به هیچ وجه معلوم نیست که این، چون با فرهنگ ما، با معارف ما ممکنه آشنا نباشه، معلوم نیست که یک خواننده فرانسوی، یعنی عامه خوانندگان فرانسوی زبان، بدونن که کارون رونده یا دماوند کوه. ما وقتی که برای فارسی زبان هم می‌نویسیم، لوزه نداره بنویسیم کوه دماوند، می‌نویسیم دماوند، یا لوزه نداره بنویسیم حتما رود کارون، می‌نویسیم کارون، ولی می‌فهمی که این بوده. همینطور در مورد اونها، اونها هم وقتی که اسم خاصی رو دارن، ممکنه ننویسن که این اسم خاص شهر، دریاچه است، کوه، رود، یا یکی اسم شخصه. ولی ما وقتی که ترجمه میکنیم، اگر ببینیم که یک اسم مهجوری هست، بایستی این رو توضیح بدیم، تصریح کنیم. یا بعضی اشارات هست، اشارات فرهنگی هست که در یک فرهنگی، در یک اهل فرهنگ کاملا باش آشنا هست. مثلا فرض کنید که صحبان برای یک کسی که با فرهنگ عربی آشنا هست نمونه فصاحت هست، ولی خب این برای فرانسوی مجهوله. بنابراین مترجم در اونجا اگر صحبان می‌نویسه، یا بایستی پانوشت بده و بنویسه که صحبان در واقع این سمبل و مظهر فصاحت هست. یا اینکه اگر، یا مثلا فرض کنید که در چیز، در فرانسه این مارمولک به اصطلاح سوسمار، این مظهر تنبلی است، چون میبینی که یه جنبه میبینه همون جنبه میسه، هیچ حرکت نمی کنه از جاش، این مظهر تنبلی. ولی در فرهنگ ما این مظهر تنبلی نیست. من مارمولکی میگم یعنی آدمی که خیلی زبل اینها هست، یعنی که مثلا نیرنگداز این هاست. خب این اگه بخواییم ترجمه کنیم، نمیشه این رو ترجمه کنیم، برای که دیگه اون معنی که در فرانسه ازش مستفاد هست، در زبان فارسی ازش مستفاد نمیشه. ولی اینکه توضیح بدیم، بهترین راه این است که اگر ما واقعا مسلط باشیم، معادلش رو در فارسی پیدا کنیم. یا مثلا فرض کنید که ضرب المثل هست در یک چیزی، در یک متن، ما میخواییم ترجمه کنیم، ما این ضرب المثل رو اگر ترجمه کنیم، خب یه چیز هست، ولی یه وقت هست که یه مترجم مسلط هست، زبردست هست، میتونه نظیر این رو در فارسی پیدا کنه. خب چی بهتر که خود این رو نیاره، بلکه نظیرش رو. شما این حیون یک چیزی، یک فرهنگ ضرب المثل ها، امثال ضرب المثل ها تهیه کرده که ضرب المثل های انگلیسی رو داده، معادل فارسیش هم داده. یک مزایای خیلی خوبی است برای این کار، که اگر یه وقتی مثلا برای ضرب المثل ها ما مواجه شدیم، میتونیم معادل فارسیش رو پیدا کنیم و اون رو جاش بذاریم. بنابراین این دو مسئله، یعنی اختلاف بیان واقعیت به اختلاف فرهنگ، همیشه نیست در مد نظر مترجم باشه. حتی این اگر معادل پیدا نکردیم، البته بایستی مفردش لاغل اگر کاملا آشکار نمیشه از پیدا زبان مثل برای اهل زبان ما، مفردش اولا در پانوش نمیسیم که این مقصودش اینه، مفردش اینه، در این مورد به کار میره این زبان مثل. ولی چه بهتر که ما مادرش رو پیدا کنیم. گاهی هست که البته صلاح این هست که ما حتی اگر مادرش هم پیدا کردیم خود زرنسل رو هم بذاریم. این زرنسل به قدری خوب تهیه شده شیرین و بویاست و رساست که خود زرنسل هم ارزش فرهنگی پیدا میکنه در زبان ما، یعنی غنی میکنه زبان ما رو. اونجا البته خودش رو بذاریم، در پانوشت مادرش رو مثلا بدیم بهتر هست. مثلا فرض کنید که یک اصطلاح خیلی رایجی هست که میگن همین راه ها به روم ختم میشه. همین یه اصطلاحی هست، اصطلاح تاریخی هم هست که همین راه ها به روم ختم میشه. این در مواردی بکار میره که برای یه جایی یک مرکزیتی قائل هستن، میگن همین راه ها به اونجا ختم میشه. مثلا خب این اگه برمینه، چون این یک به اصطلاحی هست که به همین صورت خودش هم اگه بمونه ارزش داره، ارزش فرهنگی داره، برای که از این سابقه تاریخی و از این سابقه چیز سنتی حکایت میکنه. اینه که این ارزش رو داره که این خودش رو ما نگه داریم. باشه، یه مسئله دیگر مسئله حدود آزادی هست در ترجمه، که ما چه حدودی برای آزادی خودمون قائل بشیم. برای این که طبیعی است که ما باید یه آزادی هایی برای خودمون قائل بشیم با این وصفی که گفتیم. ما نمیتونیم کاملا پیروی کنیم از متن اصلی. اگر این کار بکنیم، ترجمه تحصیل لفظی بکنیم، در واقع نقض غرض هست. ما میخواییم یک مفاد یک متن رو منتقل کنیم به اهلی زبانی، اون اهلی زبان برایشون این آشنا نیست. بنابراین ما بایستیم به خودمون آزادی هایی بدیم، منتها این آزادی چیز نیست، بی حد نیست، بی کران نیست، یک حدودی داره، چارچوبی داره. این بستگی داره به اولا خود متن. یعنی اگر متن فرض کنید علمی باشه یا فلسفی باشه، این آزادی ما خیلی محدود میشه. چرا؟ برای این که در اونجا تعبیرات خیلی دقیق هست، تعریف ها، تعبیرات، همین این چیزها دقیق هست. ما اگر چونچه علوم کنیم، ممکنه که به دقت تعبیر، به دقت تعریف، به دقت استدلال صدمه برسنیم. در اینجا یا مثلا یک متن علمی هست، شیمی، فیزیک، فلسفه، منطق، اینها در اینها بایستی خیلی رعایت امانت بشه از هر حیث. ولی یه متن هست که متن ادبی است، یا مثلا فرض کنید قصه هست برای کودکان، فرض کنید در اونجا ما آزادی بیشتری داریم، برای که بیشتر جنبه ذوقی داره، جنبه عاطفی داره، بیان عواطف، بیان ذوقیات. اگر ما به خودمون آزادی ندیم، کار محلی خواهد، ممتنی خواهد بود. ما نمیتونیم این ذوقیات، اون عواطف رو با همین الفاظ و همین تعبیرات منتقل کنیم. از نظر یک مثلا از نظر زبان هست، یعنی خیلی تعبیرات هست که در یک زبانی ممکنه مثلا فرض کنید که باید ترکیبی ادا بشه یا یک گروه از کلمات ادا بشه، یعنی در زبان دیگه یک کلمه مستقل براش وجود داشته باشه. در اینجا ما نمی‌خواستی مقید کنیم خودمون رو که چون مثلا در انگلیسی اینجا یک مضاف مضاف الیه به کار برده، ما مضاف مضاف الیه به کار ببریم. حتی خیلی موقع ها میشه که شما در زبان خارجی مثلا در زبان انگلیسی مفرد به کار برده، شما جمع به کار میبرید. ما مثلا میگیم که عالمان دانند، عالمان دانند که میگیم مقصودمون تعدد عالم ها نیست، نوع عالم هست، یعنی نوع عالم این چیز رو میدونه، عالمان دانند. ولی در انگلیسی نمیگن عالمان دانند، میگن یک عالم میدانه، یک میارن. اون که یک میگه مقصود نکره میدانش نیست، بلکه مقصود جنس عالم هست، یعنی جنس عالم رو منظور داره. بنابراین اینطور تناظر یک به یک بین زبان اصل و زبان ترجمه وجود نداره. یه مسئله دیگر مسئله استفاده از واژه‌نامه است در ترجمه. می‌دونید که یک کلمه در هر زبانی دارای معنی حقیقی و معنی مجازی است. نگاهی هم هست که یک صورت واحد، یعنی صورت یک کلمه واحد از نظر صورت، این در واقع یک کلمه نیست، دو کلمه است. مثلا فرض کنید که در فارسی داد به معنی انشاءالله باشد به داد به معنی دادی که می‌وزد، اینها صورت ظاهرش است، ولی برای اهل دو کلمه است، یک کلمه نیست. چون که در فرهنگ ها واژه‌نامه ها اینها رو زیر دو مدخل میارن، دو انتری میارن. این یکی این که هر کلمه می‌بینید در هر مدخلی وقتی واژه‌نامه رو باز میکنید، این مدخل دارای معانی مختلف هست. این معانی مختلف اولا از این جهت تفکیک شده در واژه‌نامه ها که مثلا میگن که این کلمه در معماری این معنی رو میده، این کلمه فرض کنید که در قدیم، یعنی به اصطلاح اگر این رو آرکائیک فرض کنیم، کهن فرض کنیم، این معنی رو میداده، یعنی در این متن قدیمی اگر این آمده باشه ممکنه این معنی رو بده، ولی در متن جدید دیگه اون معنی منسوخ شده دیگه نمیده. یا مثلا فرض کنید که در فیزیک این معنی رو میده، اینها فرض، مثلا فرض کنید که قوه، همین خود قوه در منطق یک معنی میده، در منطق فلسفه قوه در فیزیک یک معنی دیگه داره، اینها دو تا یکی نیست. ممکنه که در چیز در انگلیسی کسی بخواد این قوه رو ترجمه کنه، دو تا در فارسی یک تعبیر داره، یعنی همون بالقوه در مقابل بالفعل و قوه به معنی به اصطلاح اون چیزی که کار ایجاد میکنه در فیزیک، این دوتا در فارسی یک تعبیر داره. حتی قوت به معنی زور هم همین معنی رو داره که معنی عامش هست، ولی این ها ممکنه در انگلیسی معنی مختلف داشته باشه. مثلا بالقوه رو ویرچوال میگن فرض کنید، یا مثلا قوه رو فورس میگن، یعنی اینها در فیزیک در جای مختلف معنی مختلف داره. اینی که شما اولا بایستید متوجه باشید یا از واژه‌نامه های استفاده کنید که این تفکیک ها درش باشه، که این در مثلا فرض کنید که معماری این معنی میده، در نقد در هنر این معنی میده، در فیزیک این معنی، در حقوق این معنی میده، در ریاضی این معنی میده. اینها رو بایستید مثلا قوه در ریاضی در فارسی، قوه در ریاضی یک معنی دیگه داره، مثلا میگن هفت به قوه دو، در اینجا در فرانسه دیگه قوه میگن، میگن اکسپوزان دو، نمیگن قوه دو، میگن اکسپوزان دو، یعنی همون تعبیر قوه که فورس باشه در فرانسه در اینجا دیگه کار نمیره. بنابراین اگه یک فرانسوی بخواد در اینجا قوه رو ترجمه کنه، نمیشه فورس ترجمه کنه، بلکه اکسپوزان دو ترجمه کنه، مثلا عرض میکنه. بنابراین یکی این مثال است که اینها در رشته ها و دیسیپلین های مختلف معنی مختلف داره. یه در تاریخ های مختلف یک کلمه، همین در فارسی یک کلمه ممکنه فرض کنید که در زبان فردوسی یک معنی بده، حالا این معنی رو نده. شوخ در قدیم به معنی چرک بوده، حالا دیگه این معنی رو نداره. بنابراین اگه یک کسی بخواد از فارسی به فرانسه ترجمه کنه، این درسته متوجه باشه که این معنی معنی باستانیش هست، معنی قدیم هست، معنی کهن هست، این واژه دیگه به این معنی منسوخ شده، حالا این معنی نمیده. یکی هم مسئله سبکی هست. یک کلمه ممکنه که از نظر معنی با یک کلمه دیگری معنی واحدی داشته باشه، ولی از نظر سبک تعبیرش فرق میکنه. یعنی مثلا پس کنید که در سبک عددی یه جور میگن، در سبک غیر عددی محاوری یه جور میگن. اگه شما مثلا فرض کنید که در یک متنی که متین و موقر و جدی هست، علمی هست مثلا، یا ادبی فاخر هست، سبک فاخر هست، یه تعبیر آمده، این رو اگر چون که ترجمه کنید مفادشون درست باشه، ولی سبکش درست نباشه، یعنی مثلا تعبیر عامیانه باشه، این هم ترجمه خوبی نیست. یعنی از این نظر هم شما بایستی ملاحظه بکنید. بنابراین استفاده یکی این که از واژه نامه شما وقتی که میخواید استفاده بکنید، اولا تا میتونید از واژه نامه استفاده نکنید. یعنی در جاهایی که ابهام زیاد هست، به خصوص این واژه نامه های دو زبانه، بیشتر از واژه نامه های یک زبانه استفاده کنید و سعی کنید از معلومات خودتون کمک بگیرید. البته بعضی جاها هست که مثلا فرض کنید که شما میدونید اسم گله، نمیدونید چه گلی هست، خب اینو شما ناچارید به دیکشنری مراجعه کنید دو زبانه که بدونید. مثلا فرض کنید مارگریت اینا، میدونید مارگریت این گل یه گلی هست، ولی چه گلی هست در اینجا هم در یک زبانه شما نگاه میکنید میگه، اول میگه که مثلا این گلی هست که داره این ویژگی هست، این یعنی اسم خاصی شو شما نمیدونید، مجبور که به دیکشنری دو زبانه مراجعه کنید. ولی خیلی جاها شما اکتفا لااقل نکنید به واژه‌نامه دو زبانه، بلکه به واژه‌نامه های معتبری که یک زبان هست، یعنی از همون زبان به همون زبان هست، به اینها مراجعه کنید. برای اینکه معمولا اینها دقیق تر تعریف میکنند اون واژه رو، معنی میکنند، اون را کمک میگیرید. فقط یک عنوان کمکی باشه این واژه نامه های دو زبانه براتون. یعنی وقتی که اونجا دیدید که معنیش چی هست، در ذهنتون یه تصور نسبتاً روشنی از مفاد اون واژه پیدا شد، اون وقت مراجعه کنید به یک زبانه. در یک زبانه تعبیرات مختلف هست، ببینید کلیتی با اون تصوری که مفهومی که در ذهن شما ایجاد شده بر اثر مطالعه این واژه نامه یک زبانه به اینجور در میاد. مقصودم این هست، یعنی اول شما اون تصور روشن رو پیدا بکنید با اون دیکشنری یک زبانه اصلی، با اون تصور روشن رو وقتی که پیدا کردید، اون وقت اگر لازم شد، اگر نتونستید با اون تصور روشن معادل فارسیش رو خودتون بیابید، مراجعه کنید به واژه‌نامه دو زبانه. برای که این واژه‌نامه های دو زبانه عموماً یک نواقصی دارن و حتی اشتباهاتی دارن، خطاهایی دارن. خیلی وقتا هم هست که اینها اصلا بعضی معانی رو نیاوردن. یعنی شما اگر به این واژه‌نامه های دو زبانه مراجعه کنید، خب اونجا معانی برای یک کلمه آورده، برشمرده، ولی می‌بینید هیچ کدوم اصلا به متن شما نمی‌خوره. یعنی هر کدوم از معنی ها رو اختیار بکنید، خود این انتخاب معنی مهمه که کدومی که از معانی مراده. برای اینکه معنی مراد رو بفهمید، بنابراین بس یک تصور روشنی از این مفاد اون کلمه داشته باشید. یعنی مفهوم این کلمه چی هست؟ از این تصوری باید داشته باشید ازش. بعد اون وقت مراجعه کنید ببینید که کدوم رو میتونید انتخاب کنید. ولی در موقع انتخاب شما ممکنه هیچ کدومش رو اختیار نکنید. یعنی ببینید هیچ کدومش نمیخوره به مفهوم. معلوم شد معلوم دیگه در واقع این احتمال هست. این احتمال رو خیلی زیاد هم باید بدید. فکر نکنید نه مثلا این احتمال نیست، بسی یکی از همین ها رو که نزدیک در هست بگیرم. خیلی وقتا هست که اصلا به کلی پرته اگر چون که یکی از اون رو انتخاب بکنید و ترجمه خیلی نسخ میشه. اینی که شما بایستی در اون دو موارد وقتی میدونید که هیچ معادلی نمیخوره، مناسب نیست، به دیکشنرهای یا تخصصی تر یا دیکشنرهایی که مفصل تر باشه، معتبر تر باشه، به اونها مراجعه بکنید. یعنی که به علفن حتی مراجعه بکنید. دیکشنری تخصصی خیلی وقتا لازم هست. مثلا فرض کنید که تعبیر میدونید تعبیر معماریست، میدونید تعبیر مثل سنتوری، فرض کنید سنتوری یک تعبیر معماریست، یا قرمز یک تعبیر معماریست. خب حالا انگلیسیش شما دارید، میدونید که این رو تعبیر معماریست. این اگر شما بیرین دیکشنر های عمومی مراجعه کنید شاید تعبیر دقیقی براش نده باشید. یا یک گیاهی هست، این در دیکشنر های معمولی ممکن تعبیر دقیقی براش نده باشید، حتی غلط داده باشید. اسم یک گل رو، اسم یک گیاه رو، اسم یک درخت رو شما در اینجا برای اینکه مطمئن باشید برسید به واژه‌نامه های تخصصی مراجعه کنید. مثلا در گیاه فرض کنید واژه‌نامه گیاهی زاهدی، اینجا خب میشه چاردی. یا مثلا در معماری اگر هست اون واژه‌نامه آقای معروف و آقای مزبان فرض کنید. یا مثلا اگر فیزیک هست واژه‌نامه فیزیک، اگر اصطلاحات علمی هست فرهنگ اصطلاحات علمی، واژه‌نامه اگر ریاضی هست واژه‌نامه ریاضی. یعنی به واژه‌نامه های تخصصی گاهی شما مجبور هستید که مراجعه بکنید. یک مسئله ای که بهش من خیلی توجه میدم اینه که این واژه‌نامه فقط یک دستیار به کمک هست. یعنی شما اگه تکیه روش بکنید خوب نیست، تکیه روی واژه‌نامه نبایستی کرد. این یک کمکی هست، یک اثر دستی هست در واقع. یعنی شما با پاس رو راه میدید، این هم یک کمکی هست، یک اثری هست. نه اینکه او رو پای خودتون قرار بدید، اون وقت شما نمیتونید راه برید، راه درست برید. فقط روی میتونید یک تکیه بکنید و هرچی این تکیه کمتر باشه بهتره. هرچی این تکیه کمتر باشه بهتره. یعنی شما سعی بکنید با روح زبان آشنا بشید. یک مثال مهم همینه که ساختمان زبان رو انسان بدونه، ساخت نحوی زبان رو انسان بدونه، این خیلی مهم هست. میالله اگر چون تا لغت بلغت با پیدا کردن لغت بلغت این جمله ها شما بخواهید که معنیش رو بفهمید، نه نمیشه. اول معنیش رو حتی اول یه سایه از معنیش باشه بفهمید و بعد برای کمک مراجعه کنید به دیکشنری. یعنی مقصود این هست که مثلا فرض کنید که از این صفتی آورده در این جمله، این صفت رو شما با خوندن، با آشنایی که با روح زبان دارید، با خوندن زیاد، با شنیدن زیاد باید که حس بزنید که از چه مقوله ای هست. مثلا صفت خوبی یا صفت بده، صفت مرد یا صفت زنه یا صفت بچه هست فرض کنید. اینها رو یعنی لاقل یه سایه از این باشه در ذهنتون با خوندن ها، نه با مراجعه به دیکشنر. میخوام بگم که زبان رو انسان با خوندن و شنیدن بیشتر یاد میگیره، زبان رو انسان با دیکشنر یاد نمیگیره، با دیکشنری یاد نمیگیره. اونایی که با دیکشنری زبان یاد میگیرن معمولا زباندانان خوبی نمیشن. زبان رو با خوندن، با شنیدن باید یاد گرفت، زیاد خوندن و زیاد شنیدن باید یاد گرفت. اینجا است که چون که ما به طور طبیعی زبان رو میآموزیم، به طور طبیعی هم زبان رو ما با شنیدن و خوندن میآموزیم. این یک مسئله است. در چیز اگر شما حرفه مترجمی دارید، من توصیه میکنم که اگر هم از واژه‌نامه استفاده میکنید، این واژه‌نامه رو غنی کنید. یعنی هر جا که میگید که اون واژه‌نامه نقص داره، مثلا یه معنی رو نداره، شما در حاشیه یادداشت کنید در همونجا. چرا؟ برای که دوباره برمیخواهید برید، ممکن حاضر ذهن نباشید، اون وقت این معنی دیگر در اونجا هست. درسته که یک کمی وقت شما رو میگیره، ولی این هم برای شما مفید هست، هم برای دیگران که از این دیکشنر احیانا استفاده میکنن. یعنی الان شما مراقبی بنده مثلا دیکشنری که ازش استفاده میکنم، این مقدار زیادی خودم به خط خودم در حاشیه‌اش چیز نوشتم یا تصحیح کردم، مثلا نوشتم صح فلان، یا اصلا یه چیزی اضافه کردم. یعنی بیرون معنی هم میاد، برای که شما در متن معنی رو میفهمید. یعنی شما وقتی که متن رو میخونید معنی مراد اون متن رو میفهمید. چون این معنی مراد در این متنی اصلا در دیکشنری شما نباشه، در دیکشنری شما نباشه، شما رو اضافه میکنید. و حتی بهتره که با شاهد اضافه کنید. رویش و شاهدش هم بیارید که معلوم باشه که در اون بافت خاص این معنی رو این واژه داره. عرض کنم که مسائل دیگر در ترجمه، یکی مسئله رنگ ترجمه است، یعنی تا چه حد این نوشته شما بایستی رنگ ترجمه داشته باشه تا چه حد نداشته باشه. سه حالت ما میبینیم، البته بین اینها هم حالت بینابینی هست، ولی سه حالت اصلی ما میبینیم در ترجمه ها. یکی اینها این که کاملا معلومه که این ترجمه است، یعنی متأثر حتی از فرهنگ و تعبیرات و الگوهای زبانی زبان عصر، که این البته هیچ خوبی است، ترجمه مستحسنی نیست، این مردوده، این ترجمه در واقع ترجمه تحت لفظی بهش میگن. مترجم فکر کرده که امانت رو رعایت کرده، ولی که نه اینطور نیست، ولی که نتونسته اون مطلب رو منتقل کنه به اهل زبان. این در واقع ضعف ترجمه است، این به ضعف مترجم است. یه نوع هست که نه اصلا انسان احساس نمی کنه که این ترجمه است، خیال می کنه این تألیف. این البته عیبی نداره، ولی بهتر اون هست که ترجمه چیزی باشه که در این حال که الگوهای زبانی زبان اصل رو اختیار نمی کنه، در این حال که آزادی هایی به خودش میده مترجم در اون ترجمه، در این حال که ملاحظه میکنه اختلاف فرهنگی رو، برسونه که این ترجمه است. یعنی درش تا حدی اون به سر آثار ترجمه باشه، برای اینکه به هر حال شما دارید یه فرهنگی دیگری رو منتقل میکنید به اهل زبان. و این حسن یکی از به اصطلاح محاسن ترجمه است، یکی از فرائض ترجمه است که زبان رو غنی میکنه، زبان اصل رو غنی میکنه، این تبادل فرهنگی زبان اصل رو غنی میکنه، فرهنگ ما رو هم غنی میکنه. ما یه مقدار از مفاهیم فرهنگی و تعبیرات اونها رو، استعارات، مجازات، کنایات اونها رو وارد زبان خودمون بکنیم تا حدی که بر میتابه زبان ما اون رو، تحمل میکنه زبان ما اون رو، اینی جایی نداره. این باعث میشه که زبان ما رنگین تر بشه، زبان ما حامل فرهنگ غنی تری بشه. این خوبه، این از فواید ترجمه است. چون اینکه خب خود نویسنده چی کار میکنه؟ نویسنده از تعبیرها و کنایات به امثال موجود فقط استفاده نمی کنه که، خودش هم یه چیزایی رو یا می آفرینه یا ترکیب می کنه، تلفیق می کنه، یا از زبان مردم حتی می گیره، یعنی تعبیرات زبان مردم رو می گیره، از کنایاتی که مردم به کار می برن استفاده می کنه، به این وسیله زبان عربی رو غنی می کنه. همین کار ما از طریق ترجمه می تونیم بکنیم، یعنی یه مقدار از چیزایی که واقعا تشخیص میده مترجم که این باعث میشه که فرهنگ ما غنی‌تر بشه، میاره از زبان اصل وارد زبان ترجمه میکنه، از تعبیرات اصل وارد تعبیرات ترجمه میکنه. در این حد خوبه، مستحسنه. البته این هم بستگی داره به نوع ترجمه. مثلا در یک ترجمه متن ادبی در این زمینه ها بیشتر میشه استفاده کرد، یعنی خب در چیز علمی شاید کمتر، در علمی از جهت دیگر از نظر معادل ها و اینها ما تحت تأثیر قرار میگیریم تا حد زیادی، چون که خب ترجمه های قدیم ما هم اینطور بود، اون ترجمه هایی که از متون یونانی شده به سوریانی و اینها همه تحت تأثیر، یعنی رنگ ترجمه رو داره، یعنی تعبیراتی داره به زبان عربی کنی که تا اون موقع اصلا وجود نداشته. این هیچ عیبی نداشته، چرا؟ برای که زبان عربی رو غنی کرده، زبان عربی رو توانا کرده که بتونه حامل فرهنگ فلسفی بشه، فرهنگ های یعنی علم بشه، علم طب، علم نجوم، تمام اینها رو از راه ترجمه در واقع بیشتر این تعبیرات وارد زبان عربی شده، به زبان عربی رو غنی کرده و اونجا افتاده. بنابراین در این حد رنگ ترجمه پیدا بکنه مد هیچ اشکالی نداره. این ها مسائل کلی بود که در مورد ترجمه، البته خیلی هر کدوم این ها تفاصیلی داره، جزئیاتی داره، شواهدی داره، ظرافتی داره که الان محل مقامش نیست که من متعرض اونها بشن، آماده هم نیستم برای اون کار. بله از کنم که نشه دانشگاه اینیه که شاید دیده باشه یه مجموعه داره درباره ترجمه، زبان ترجمه این ها، همچنین سمینارهایی تشکیل شده که سخنرانی های اون سمینار رو چاپ کرده در مورد زبان ترجمه. در خود نشر دانش هم مقالات متعددی درباره ترجمه به زبان ترجمه نوشته شده. اینها رو ممکنه مطالعه بفرمایید. در زبان فارسی اینها هست. بله. بله، از خودم که این در اختصاص به آیات قرآنی هم نداره. خود مسیحی ها هم شما ترجمه انجیل رو نگاه کنید اون هم همینطوره، تورات رو نگاه کنید همینطوره. ولی خب این به خاطر شاید دقت و یا اینکه یک مقاصد دیگری وجود داشته، بسته به مقاصد. معمولا بهتره که الان مخصوصا ما ترجمه هایی انتخاب بکنیم که در این حال که دقیق هست، چون در واقع خطرناکه دیگه، انسان خودش اینجا سلیقه بخرج بده، ذوق بخرج بده در مورد آیات قرآنی، اصلا کار درستی نیست. حتی اونهایی که خیلی اهل فن بودن میدونیم که اشتباهاتی داشتن در ترجمه هاشون و دیگران هم متذکر شدن. مثلا فرض کنید که ترجمه مرحوم پاینده، مرحوم فرزان، خیلی از این اشتباهات رو متذکر شده، چون آیات قرآنی ناظر به تفسیر هم هست دیگه. یعنی انسان باید دید که چون زبان ما به زبان الان که نیست، مال 15 قرن پیشه، این زبان در اون موقع خب عرب ازش همه چیز رو میفهمید، یعنی این لغت در اون موقع مفهوم بود برای عام به اون معنی. حالا اینکه حتی خود عرب هم نفهمن به اون معنی، معنی مراد رو ازش نفهمن. اینی که خب مفردات قرآن و تفسیر قرآن اینا همه برای همین تعریف شده که این به سر ظرائف و این نکات در اونجا منحوس هست. اینه که ترجمه آیات قرآن حتما بایستی مستند باشه و ترجمه اختیار بشه که اهل فن کردن. یعنی هر ترجمه رو نمیشه آورد، ترجمه که اهل فن کردن. حتی مثلا الان خیلی ها این ترجمه آقای آیاتی رو میارن، البته این خیلی محاسن داره، کاری که هم ایشون مراجعه کرده به تفسیرهای مختلف، به ترجمه های مختلف دقت زیادی کرده. یعنی با همین اینها نشنیدن که آقای قائم‌شاهی نقدی در دست تعریف دارن یا اینکه تعریف کردن، به موارد زیادی از این هست که اشتباه هست. اینه که یعنی شما هر کاری هم بکنید، یعنی حتی مثلا فرض کنید که اون مفسران قرآن بخوان قرآن رو ترجمه بکنن، به هر حال ترجمه خود قرآن که نمیشه، این که مسلمه نمیشه. ولی لااقل ما سعی کنیم که یه ترجمه باشه که هرچی اعتبارش بیشتر باشه. من شخصا سلیقه‌ام این هست که اونطور ترجمه تحت لفظی، لفظ به لفظ، چون نمیرسانه مراد رو، برای خیلی از مقاصد چیز نیست، مناسب نیست. ولی باید ترجمه اهل فن رو آورد. حالا من نمیدونم، که شما خودتون بهتر میدونید که کدوم ترجمه تا به حال، مثلا ترجمه های موجود فارسی، کدوم یکی از اینها معتبرتر هست، یا یعنی اینکه ترکیبی از اینها. یا حالا انسان به چند ترجمه مراجعه کنه و خودش بتونه یه اجتهادی بکنه. در حال کار مشکلی است. مثلا فرض کنید که ترجمه نیبدی ترجمه خوبی هست، ولی خب این زبان محجور، در اینکه بعضی لغات رو بکار برده که دیگه حالا به اون صورت بکار نمیره. مثلا حمام رو نوشته حمام، برای که اون لحظهی که خودش داشته هم رو هم مثلا، یا از این چیزا داره، یا بعضی کلمات هست که تعبیرات هست که اصلا الان به کار نمیره، اونها را آورده. یه اینو دیگر داره که خب ترجمه نیبدی ناظر به تفسیر هست، منتها ناظر به تفسیر سنی و درش ناظر به مسائل کلامی هست، کلام خودشون. ولی خب مثلا در مورد رویت خداوان اینا اونطوری برداشت کرده، خب ما قبول نداریم اون رو. اینه که ما از یک نظر خب اون ترجمه رو میپسندیم، در این که ترجمه واقعا دقیقی هست، تعبیرات زیبایی به کار برده، ولی خب ما به این اگه اکتفا بکنیم یه همچه اشکالهایی پیدا میکنه در اون جور موارد. اینه که نمیشه به یک ترجمه هم گاهی اکتفا کرد اگر بخوایم خیلی، نه اینکه اصلا مسئله نداشته باشیم از این بابت، یعنی مقصود ما چیز دیگه باشه، یعنی اون ترجمه فرع باشه. در واقع خود مثلا اصل رو دادیم، ترجمه برای این که مثلا کسانی یه تصور اجمالی هم از مفاد اون آیه داشته باشن، در این مورد خوب نمیشه زید. ولی اگر واقعا سندیت بخوایم بهش بدیم، اون وقت میخوام بگم دیگه خود این ترجمه ها نمیشه اکتفا کرد. بایستی یه به اصطلاح تحقیقی در باره این ها کرد. مسائل دیگر که در واقع چیز هست، در نظری هر کدوم اینا میشه گفت زیاد هست، ولی حالا بنامون در این هست که این دو صفحه رو که اینجا یعنی نمونی از ویرایش به این که به دست بدیم، چون این ترجمه هم هست، این دو صفحه رو مدار بحث قرار بدیم، به دربارش بحث کنیم که پیش روی آقایان هست. ممکنه که از آقایان بخوانم بله میخواییم این رو بحث کنیم رجبه تصویرش دیگه بره بیرایشش بله هم به عبارت به عبارت میخونیم به چیز میکنیم عثمان
اضافه بر این ثروت
این بول و پرانتز هم بخونیم حالا بخونیم شما تا آخر جمعه
رو عثمان اضافه بر این
نه دیگه دارم دیگه هر کدوم
نامیم دارم قدر را که تمام ارث فاطمه علیه السلام دختر پیامبر بود و از پدر به او رسیده بود و نیز 100,000 درهم از بیت المال مردم را به مردان بخشید.
بله. اول ما اشکالهاش رو بایستی بگیم. به نظر شما چه اشکالی میرسه؟ بخصوصی بفهمه؟ نه حالا از نظر سوری رو دارید کنم، از نظر خود علیه السلام نه حالا این کلی رو خمیدیم، خمیدیم دارو ما کلی رو دیم. اولا همینطور که فرمودید یک چیزایی هست که خیلی غلط های فاحش دیگه که فاطمه علیه السلام بایستی باشه. بعدم ببینید اینجا که گفتم تفاوت فرهنگی بایستی ملحوظ باشه، ما وقتی که صحبت فلک بود و عثمان بود و فاطمه علیه السلام، میدونیم که کدوم فاطمه هست، این دختر پیامبر میگه اینجا برای ما برای اهل به اصطلاح این فرهنگ زائده. البته در اون متن اصلی چون برای کسان دیگری نوشته شده شاید در اونجا خوب میشد، این لازم بود که گفته بشه. ولی
خب شاید یه بار معنوی داشته باشه، ممکنه تو
خواهد
کشف بکنه که
این پیامبر بود و از پدر بود و از پیامبر بود. بله خب، اینجا وقتی که شما میخواد بگید که میخواد به اصطلاح تأکید بذاره که این عثمان در دلیل چی بله از این نظر میشه، ولی از اون نظر حالا من برای شاهد گفتم که میگم شاهد فرهنگی اگر اون ملاحظه نباشه این دختر پیامبر دیگه لازم نیست. بله اگر دختر پیامبر بود، دختر پیامبر بود مثل که این میگه بعضی به اصطلاح انگلیسی میگن استیتمنت، استیتمنت ها هست، این به اصطلاح قضایا هست که این قضایا همیشه صادقه، یعنی به زمان ارتباطی و اعتبار زمان درش نمیشه. فاطمه دختر پیغمبره، بله نمیشه گفت که دختر پیغمبر بود. بله درسته، پس من اشتباه کردم. خب عثمان، بله تمام عثمان فاطمه، حالا نظر محتوایی شما میگید یعنی جزئی ارسی نداشت، اون از نظر محتواییست، اون دیگه به مترجم مربوط نمیشه، اون مربوط میشه به، البته اگر چون که مترجم خودش بدونه که اینجا از نظر محتوایی اشکالی داره بسی در پانوشت بده که این بسی امانت رو رعایت کنه، یعنی اصل اگر اینطور باشه، اصل اگر خود نویسنده تمام رو نوشته بسی بده، مترجم در پانوشت اضافه میکنه که این مثلا تمام ارث نمیده، فلان چیز هم بهش برس رسیده.
بله
اونجا
اگر
ارث
رو
بود یکی از پدر رو بسیده
بود
دیگه بله تمام از پدر بود، از پدر
از پدر
چون ممکنه ارث از پدر نرسه، از برادر برسه، از
پدری
بله که تمام ارث فاطمه علیه السلام از نه
چه
عرضه؟ پدر
مورد
حالا چه یه اضافه در این سرگت میدید علاوه در این سرگت
علاوه
این سرگت هم من قبلش نمیدونم، این سرگت هم من نمیدونم، ولی این سرگت نبیستی تعبیر درستی باشه
نه.
آن
علاوه
بر نهیه پلک هر یک نیم سال دارده هم و یک سروتی که جان معلومی کنند. از غرب دارده؟ نه. عثمان علاوه بر این چه سرگفت رو قبلن گفته بود؟ علاوه بر این بنابراین اینطوری بگیم. علاوه بر این بین دو تا ویرگول میذاریم. یعنی بعد از عثمان ویرگول علاوه داریم، چرا؟ برای که از این را حس کنیم هم هیچ اشکالی پیدا نمیشه، زیباتره علاوه داریم فدک، حالا این فدک توی پرانتز میذارن یا اصلا خود فدک رو میذارم بگیره پرانتز یا توی دیومه میذارم، اگه بخواد که مثلا بگه که یه اسم خاص است و اینها یه توی دیومه میذارم نه توی پرانتز، این علامت نقل قول. بله فدک
جز متن نباشه، مثلا این ثروت حالا میخواد به خواننده ارقا بکنه که این ثروت منظور فدک،
نه این قبلا گفته که مثلا چه چیزهایی بخشیده به مردم، حالا میخواد بگه علاوه بر اونهایی که بخشیده فدک رو هم بخشیده. این رو فهمیدید؟
این داخل پرانتز
هست. بله.
مثلا این کلمه
ای
هست توی
پرانتز. آه این بله، ثروت اون وقت چیز دیگه، ولی اگر این ثروت که فدک باشه میخواد این بگید، این رو میخواد بگید
احتمالا تو اینجا زمیر بود در عربی.
بله
به جای زمیر برگشت و فدک میکرد ناچار شد.
بله بله اگر اصل محضر داشتیم بهتر بود، ولی خوب نده
محضر هست میگه جناب.
ها؟ زمیره
بد نیست میگه
از اینجا شروع میشه این دیگه مثلا خمس ارمنی یا ارمنستان
داره، اینجا فوق ظالب داره، یعنی ثروت دیگه نداره، علاوه بر این یعنی علاوبران در واقع برابری نمیدن علاوبران. نه علاوبران نه اینجا میشته یک کل ارث. نه بعد اینجا که تمام ارث و فلان بود اینا همه یک دسترا قبلن گفتیم که دو جور چیز داریم، عبارت این در واقع تهدیدیست، یعنی تهدیدی نیست، در اینجا بایست بین دو ویرگول بذاریم، یعنی تمام این بند وصفی رو این رو یعنی بند وصفی defining clause میگن و این رو بایست بین دو تا چیز بذاریم undefining clause. بله جمله معترضه نیست. نه اینو میگم بند وصفی. تمام ارث فاطمه که از که که تا نسیده بود، یعنی این فلک رو داره توصیف میکنه ولی فلک رو تهدید نمیکنه که محدودش نمیکنه، ولی یه فدک بیشتر که نداریم که حالا یه فدک با هر وصفی وصف بشه توصیف بشه.
تمام ارث فاطمه
علیه
السلام
بود،
یعنی چه؟
بله
تمام
رو که تماما نه، این میخواد بگه همه ارثش این بود، همه ارث
من
آمیراث بگرد یعنی یه میراثش بود، ولی اینجا نوشته کل ارث، یعنی تمام ارث کل ارثش این بود، یعنی دیگه جز این چیزی نبود.
تمام
خوب بود،
همه
بهتره،
تمام
نیست، تمام نیست، بله نه اشکال نداره، تمام بله تمام ارث فاطمه تمام میراث بله بله.
جناب
خود اگر
این
جمعه رو حد بکنیم خیلی وارد میانه به برای همینی که ما بین دو ویرگول میذاریم
جمله
معترضه در همین مقام. نه جمله معترضه این معترضه نیست، این در واقع معترضه اصلا از مقوله خارج میشه، یه مقوله دیگری رو میاره وارد میکنه، این اصلا از موضوع خارج میشه میاره یه موضوع دیگری رو وارده، این در همین موضوعه، بستگی رو خود اصل مطلب داره، منتها جمله توصیفی داره که تعدید نمیکنه. مثلا شما میگید مثل جمله بدن میشه، مثل این جمله سعدی شاعر شیرین سخن شیراز، این روز برمودید این سعدی رو محدود میکنه، یه سعدی دیگری که نیست که اون شاعر شیرین است، همون سعدی است، ولی به هر حال جمله وصفی است، وصف میکنه.
این
موصوله، بینید موصول دو جوره، یه وقت موصولی هست که محدود میکنه، چون موصول جمله وصفی است دیگه وصف میکنه، این هست که محدود میکنه، این هست که محدود نمیکنه، اگه محدود کرد بین دو ویرگول قرار نمیگیره، اگر محدود نکرد بین دو ویرگول قرار میگیره. مثلا فرض کنید که میگیم کتابی که دیروز به من آروی دادی این مطلب درش بود، این کتابی که دیروز به من آریه دادی این در واقع اون جمله سله محدود میکنه کتاب رو، یعنی یه کتاب خاصی است، هر کتابی نیست، یعنی اگه بگید کتاب مثلا کتاب شفا که دیروز به من آریه دادی اینجا بگید که دیروز به من آریه دادی کتاب شفا رو چیز نمیکنه، محدود میکنه، یعنی کتاب شفا هم کتاب شفاست، چی به من دیدید آریه داده باشه چی نرده باشه، دو سال بودید فرم نه نه اینطور نیست، میراث این اون چی که به ارث میرسه دیگه، میراث این اون چی که به ارث میرسه، حالا مادی باشه یا معنوی، اون چی که به ارث میرسه، ارث هم همین معنی ممکن مجازن معنوی هم باشه. که تمام علیه سر علیه سلام رو یا توی پرانتز می نویسن یا بین دو تا تیره. یا این که گاهی هم این می نویسن توی پرانتز دیگه، که هم علیه السلام میشه هم علیه السلام میشه هم علیه السلام میشه هم علیه السلام علیه السلام. بله
بین دو تا
ویرگول هم اشکال نداره، اشکال نداره. نه ولی اینجا بله
از ویرایشی
نه
درکتی
که وقتی نگاه بکنم یا سلام بین دو بیرگول باشه بدتر نمیدونم. نه بهتره که بین نمیدونم غلط نیست، نمیدونم حالا کدومی که بهتره، ولی بین دو که معمولا اینطور است که این جمله های دعایی رو اگر طولانی باشه بین دو تیره میذارم، اگر طولانی نباشه توی پرانتز میشه گذاشت. نه
مردم
که تمام میراث فاطمی دختر پیامبر خب اگر این رو های میکنی ساده تر بکنیم چی میدیم باز پدر به او رسیده
تمام
میراث
پدری فاطمی زهرا
علیه السلام. بله این بهتره. میراث پدری فاطمه اشکال نداره،
تنها میراث
که تمام میراث پدری فاطمه
سوالی اینطور بگیم که تمام میراث فاطمه علیه السلام که از پدر پیامبرش به او ارث
البته اگر چیزی اون ملاحظه نباشه بهتر از همینه، اون ملاحظه که اینجا فرمیدن نباشه بهتر از همینه که بگیم که این رو فرض بگیری که همین میدونن که فاطمه علیه السلام وقتی صورت فدک هست همون مسعود دختر پیامبر که تمام میراث فاطمه علیه السلام از پدر خود بود، نه از پدر خود بود، از اون پیامبر رو میخوان نه میراث پدری فلان بود دیگه بنام دویش نمیخواد. خب بگید و نیز 100,000 درهم از بیت المال مردم رای این دو وارده از بیت المال مردم هم زایده بعد بیت المال یعنی 100,000 درهم از بیت المال به مردم بخشه. نه اصلا بیت المال کافیست دیگه را بله بیت المال 100,000 شما در واقع میگه 100,000 درهم را به مرغان بخشید، شما یه وقت میگه 100,000 درهم را به مرغان بخشید نمیگید که میگه 100,000 درهم به مرغان بخشید، شما میگید که مثلا 5 تومان را به من داد یه 5 تومان به من داد. بله در اینجا شما وقتی که را بعضی وقتا جایز آوردنش و جایز نیاوردنش، بعضی جاها ضروریست آوردنش، بعضی جاها اصلا ضروریست نیاوردنش، یعنی سه حالت داره. یکی که چیزه به اصطلاح بله بله یعنی هم جایز بیاری هم جایز نمیشه، یه جا هست که نه حتما بایستی بیاری، یه جا هست که اصلا نبایستی بیاری، حتما نبایستی بیاری، این از اینجا هست که اصلا نبایستی بیاری. بله این موردش اینه که در اینجا وقتی میگه 100,000 درهم، 100,000 درهم خاصی که معروفی که نیست، که یعنی اون 100,000 درهمی که بین ما شما معهولی بهش داد این وقت از این بیدون داد اون 100,000 درهمی بهش دادم، شما میگید 5 تومن بهش دادم، یعنی اون 5 تومنی که من شما میدونید که چیه مثلا بدهکار بودن کنم، ولی همین که به طور کلی 5 تومن بهش داده، این 5 تومن 5 تومن معهودی نیست که بهش داده، این که رامی میدارم.
اگر در جوهر دو تا جمله پشت هم دیگه دو تا جمله مربوطش هست. جمعه اول میگه که فدک را میاریم، حالا یه قاعدتی در جمعه دوم میگه راحت نباید بیم بشه.
نه یه راه هست که لازم ذکر بشه. بله
ما به جای ولی به هم راه بیاریم تو داریم
خب آخو ممکنه که همراهانی آده باشه به تقابیر داده باشه. بله بنابراین میرسیم به جمعه بعدی بفرمیم. میراث پدری فاطمه علیه السلام از پدر خود بود. بله این دو چون رنگ هست بهتره که به همین صورت میزید. اگه مثلا صد و پنجاه و چهار هزار و پنجاه و چهار هزار و دویست و پنجاه درهم بود اون وقت عددی میشتیم بهتره. نه بخونیم
عبدالله ابن خالد ابن عسیل عربی از عثمان سلیه هست. عثمان بدون در نظر گرفتن مجوزی برای این اصلاح و بخشش ها 400 درهم بود.
نه عرض کنیم که اینجا عبدالله ابن خالد بن عسید اومدی از عثمان صلحی خواست. اینجا بعدش یا بایستی نقطه بذاریم یا نقطه ویرگون بذاریم. باید اون جمله تمام شده. نه همینطور بذاریم بهتره. نه خیلی صحیح نیست دیت الان داره دیگه بله بجای الله به نظر من در مصول تاریخی اینها نه چون اینها خیلی تکرار میشه همه جا اون رو میذارم برای اینکه مثلا زیر دستپانم رو بلا معمولا در نوشته ها بایستی آور دیگه ستون آخری میذارم دیت شرح بگیم اسعیده قدیل باشی کدوم هر فرم حالا اسعیده مصغر اسعید نه نمیدونم شما بتر اسعید بایسی
گذاشت
نه بدون حمزه باشی بتره
در همه
موارد بله در همه موارد بدون حفظه بذاریم
سلعی سلعی با همون
دو نقصه بخواد بذاریم
سلعی
اصلا در اینجا از عثمان سلح هست سلعی هم نباشی بهتری سلح هست
نه
این رو سلعی می نویسیم بله سلعی همین چه که نمیشه
اگه مرد ما نتره باشه اونجا حتما باید سله رو بگیم و سلهی
ما جنس رو میگیم از تو این نتره سله کن نوشته ولی ما میگیم سله خواست
آقا این
عمری
هم
صحیحه یا همون عمری
باید چی باشه؟ من عمری
شنیدم چون عمری هست؟ عمری هست بله عمری گفتش نهیده گفتم نه ما در فارسی اومدی میگیم دیگه عثمان بدون در نظر گرفتن مجوزی اینجا ترجمه چی هست بدون در نظر گرفتن دون مبرر بله دون مبرر کن ترجمه هست
نمیدونم
که در قبل به آنها نظر
نه
بدون در این کار گرفتن به کمی چیزه درازه به توجه به نظر من بهتره بدون توجه،
بدون هیچ وجهی،
بله بدون هیچ وجهی اونم میشه.
نظر ما چون برای
استصحاب
و بخشش ها برده
تقنیم مجبز
برده
مجبز برده
اصلا اینجا حاضر اصلاف بخشش ها نداره اصلا اصلاف فی العطا اصلا اینجا مثلش با این فرق داره اصلاف در عطا یعنی بخشش رو چیز نکرده نکوزش نکرده اصلاف در بخشش رو چیز کرده نکوزش کرده
بخشش ها
به نظر من بایستی بله دیگه این طوری بگی اسمان بی توجه یا بگیر بی توجه یا
اسمان بدون هیچ مجبت
بدون مجبتی برای نه اصراف زیاد روی در این بین بخشش ها بدون توجیهی برای زیاد روی در این گونه های بگیم مثل آخوی که داره بله مثل حاضر اصراف برای زیاد روی در این گونه بخشش های 4000 درهم به او داد. خب عثمان به خیش ها 400000 درهم اصلا عثمان درسته بعد از سلیم خاص نقطه عثمان دیر بدونه توجیهی برای زیاده روی در این گونه بخشش ها بلکه اگر حسن کنی میشه عثمان 400000 درهم بوداد 400000 درهم بوداد نقطه بذاریم راحت کنیم دیگه خواننده رو راحت کنیم. عثمان به خیشاوند خود حکم ابن عاص
که از دشمنان اسلام
اینها در جمله سلیس که تهدیدی نیست بنابراین بین بیرگول قرار میگیره.
قبل از کی
میذاریم که از دشمنان اسلام و از کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را رنده بود نه و از رنده همه
اینجا رنده معنی رو دارن
نتیجه هم دیگه داره
تبلیده
ترداء نوشته ولی نمیدونم شما از چی میفهمید نمیدونم شما بهتر میدونم اینجا من
حبیل
بله؟
یه
سال دیگه چه مثلا اینکه اصلا این چه
اولی
مثلا کلا به کارونه این جملات چند چه تکرار میشه مثلا اینجا عثمان به
خیشاوند خود حکم ابن عاص از دشمنان اسلام و کسانی که پیامبر این چه اولی به نظر رسید این دو تا چیزی نیست چرا دو تا چیزی نه حکم ابن عاص که از دشمنان اسلام و کسانی بود که
پیامبر اینطور نوشته نه میشه چه اولی که از دشمنان اسلام و از کسانی بود
که
نه حکم ابن عاص
یه
دومان
رو
چه
فرداز کردیه فرداز یا به مقدار 100000 درهم
نه مقصودشون چیز دیگه است. در همین جمله سله به تکه آمده که از شروع از کسانی بود که پیامبر رو آمده بود. ما گفتیم خود از بندگان پیامبر بود.
بندگان
اینو بنده شدگان رو دیگه نه چون بندگان همون بنده شدگان
از پیشاوندان بسما و از دشمنان اسلام و از کسانی بود که پیامبر رو مورد رسالت قرار گرفت.
در وقتی که چند تا کیفر سر هم میاد یکی از اینها رو تعلیل میکنیم. مثلا حکیم ابن عاص که از دشمنان اسلام بود، درسته؟ یا از کسانی بود که پیامبر، این دومی که از کسانی بود که پیامبر او رونده بود رو تعلیل میکنیم از رامدگان بود.
حالا کلن اولیش هم نایدیم حکیم ابن عاص از خب. دشمنان اسلام
و از رامدگان پیامبر بود. عثمان به خویشاوند خود حکم ابن عاص اینجا خودش اینجوری نوشته بود دشمن اسلام به کسی که محمد صلی الله علیه و آله او را رانده بود بله؟ ترد کرده بود
معادل صد هزار درهم داد.
خب پس چی شد؟
این میخواست بگه هدیه داد که هدیه
صد
هزار درهم
میدید میدید هدیه معادل صد هزار درهم داد که دیگه چی رو فکر نکن. عثمان به خویشاوند خود حکیم ابن عاص که از دشمنان اسلام و از رانده شده از جانب پیامبر بود هدیه داد، هدیه معادل صد هزار درهم داد
از جانب
رانده
شده پیامبر بود.
بله
نه راندگان بود
یا رانده شده پیامبر بیرم خوبه راست میکنم
رانده شده پیامبر دو معنی داره
چی معنی داره؟
رانده شده در راه
پیامبر رانده شده نه اینجا این ابهام نیست این ابهام اینجا نیست نه
چون محلی
اینا
واسه
رانده
شدن رو
در بحث نشون دادیمش که مفاد چیه مفاد چیه پس من به خویشاوند خود حکیم ابن عاص که از دشمنان اسلام به رانده شده پیامبر صلی الله علیه و آله بود هدیه معادل صد هزار درهم داد.
در مدینه بازاری بود به نام نهروز یا مهروز محمد صلی الله علیه و آله آن را وقت مستمندان مسلمین کرده بود اما عثمان این بازار را به حرس ابن حکم برادر مردان بخشید. در اطراف مدینه
در مدینه بازاری بود به نام بیر سلام کنید مهروز هم توی پرانتز نیست مهروز
مشخص
تاکید روی کلمه تاکیدی که نه لزومی نداره این صدق رو هم همینجای صدق رو هم لازم
نیست
چون این به نام آورده معلوم مهرز اسم اون بازار
بازاری به نام این در مدینه
نه اون ایش اون بهتره بازاری
رو بود رو بعد از امروز بیارم در مدینه بازار
همین رو گفتم گفتم نه بود رو قبلا بیاریم بهتره بازاری رو به نام مهرز چرا؟ برای این که اگر اینطور بیاریم اون بود رو بعد از وصف مهرز رسی بیاریم چون میخواییم مهروز رو وصف کنیم به در همون جبه در نگوییم بازار رو به نام مهروز که اینجا محمد به نظر من تمام این جه ها رسول اکرم بهتر محمد بانه نه رسول اکرم توی صد توی پرانتز
این
تطرفات
در جون اشکالی نداریم
بله
این
بودن تطرفات اشکالی نداریم نه خیلی هیچ اشکال نداریم این چیزی که بیشتر متعارف هست بهتر
آن
را باید جدا بینید آن را جدا بینید بله
چون
من حالا مثلا یه میگیستم به مسیحی یا
یهودی
یا احترام که ما برای سیاره خواهیم اشکال نداره برای شده امارت برسر جمعه نه اشکال نداره در این حد اشکال نداره که بدون کنید شما برای که برای خواهندگان مسلمان این آشناتره این تعبیرات اونم که چیز نکرده
محمد
من مثلا صلی الله علیه و آله هم نمیشته رسول اکرم اون را وقف
مسلمانان مسلمان
بهتره
مسلمانان از مسلمی
نه اون خیلی تعبیر عربی میشه مسلمانان مسلمان
مسلمان
نه وقت مسلمان هم که روی
میشه
مخانه فیل مبینه سوهن تو رفه به سوق نخوز و وفه النبی على فقراء المسلمین
مسلمان
مسلمان مسلمان مسلمان نه نه مسلمان که من این مسلمانان مسلمان
مسلمین
مسلمان مسلمانان دیگه مسلمین همین مسلمانان اصلا اگه مثل مسلمان هم که بود اشکالی نگوید
بله
تو
سبت تو بود دنبال همه یعنی در مدینه بازاری بود اینجا وقت کرده بود سبت بردی هم که راهایی بود یه فکر در این بودایی
از این جمله اصلا قلب شروع شده باید مثلا ظاهر جمله کسی که از جمعه میگه اصلا روی این موضوعی باید اینجور شروع میشه چون در این خود اصلاحهای عثمان میگه باید رو هم شدیم عثمان بازار مهروز را که پیامبر وقت مسلمانان مستمن کرده بود به خونان برادر خونان بخشید در دنباله ما هم شدیم عثمان باید این کاری
کرد همه همچنین ها باید زیاد بیاره چون بعد ادامه داره
نه هم شدیم یعنی باش ادا
نه این مطمئن همین طوریست که اینجا ترجمه کرده اشکالی هم نداره
نه
اشکالی نداره در مدینه بازاری بود به نام نمروز
در مدینه بازاری بود یه خانده موجود میره در یه خانده تحجیب میکنه اونجا بشته اشکال بازاری بود اینجا میگه در مدینه بازاری بود به نام نمروز باید که خود اطلاعات بیاد خطبه
بازاری رو نه خود اشکال نداره اشکال نداره این اتفاقا زنده تره یعنی خیلی مثل به سلام مثل که داره با شما صحبت میکنه این اول مخواد چون میدونه که این چی اگر بازار مهروز این نیزن خانده نمیدونه این که اول این معرفی میکنه این اشکال نداره نه این اتفاقا بهتره این یعنی قبلا ذهن آماده میکنه و دیگه همیشه رو بخشیده این بسن در مدینه بازاری رو به نام مهروز که رسول اکرم در وقت مسلمانان مسلمان کرده بود اینجا اشکال کار سر این ویرگول چیزه که قبل از اما به طور نقطه ویرگول
بیاد قبل از اما
اما عثمان این بازار را به حرس ابن حکم، اینم توی پرانتز لازم نیست باشه. برادر مروان بینی دو ویرگول میاد.
برادر مروان تو پرانتز مستمع میشه باشه؟
نه، پرانتز این خب بینی دو ویرگول بدله، بدله برادر مروان بینی دو ویرگول بینی دو ویرگول برادر مروان بینی دو ویرگول چون بدله دیگه بخشید. حالا اینجا دو نقطه گذاشته، این اشتباه ماشینی نیست، یک نقطه است.
یک
نقطه.
در اطراف
اینجا در خود اصل، یعنی این پیروی کرده از اصل در پاراگراف بندی. چون
همین آیا با رعایت کرد پاراگراف
بندی مثل بستگی داره، یعنی معمولا فرنگی ها پاراگراف بندیشون بهتر است. به خود نویسنده وقتی این چیزی رو پاراگراف بندی میکنه، چون این نویسنده است دیگه، این لابد منظوری داشته که پاراگراف رو تا اینجا ادامه داده، این اینها رو به هم دیگه خواسته که با هم ربط نزدیک تری داشته باشه. این یک قاعده قانونی نداره. بعضی نویسندگان هستن که پاراگراف هاشون کوتاه‌تره، بعضی ها بلندتر، ولی این پاراگراف های خیلی کوتاه اصلا خوب نیست. خب اون دستگی داره، نه اون دستگی داره، معمولا نویسندگان انگلیسی ها، نه انگلیسی زبان، امریکایی رو نمیگم، انگلیسی پاراگراف هاشون بلنده، ولی فرانسوی ها پاراگراف هاشون کوتاه تره، امریکایی ها کوتاه تره، چون این یه مرز و حدی نداره، حد خیلی حد یقفی نداره.
مثلا یک
صفحه
دو
صفحه
جز یک
پاراگراف
همینطور
اورده
بشه، یعنی که
وسطش بحث بشه، مثلا خب نه، این دستگی داره که خود نویسنده چه مقصودی داره، آیا میخواد خواننده ربط اینها رو بیشتر مثلا احساس کنه، یا اینکه نه مثلا جدایی اینها رو احساس کنه. من یلا مثلا فرض کنیم که همه اینها رو میشه مثلا اصلا همینطور هم هست، اینجا پاراگراف بندی کرده به نظر من درست هم نیست، ولی که این داره موضوع اصلی این پاراگراف این هست که بخشش های زیاده روی عثمان رو در بخشش و بخشش های ناموجه عثمان رو بگه، اونطور شواهد مختلف رو میگه، این همه شواهد رو جدا کرده، بیزون نداره این کار رو بکنه، بسی یه پاراگراف باشه در واقع.
بسی
بزر هم وقت هم خونه. خب این شما مطالعه بفرمایید، مطالعه بفرمایید به دقت بیشتری، ولی اینجا چون روز اول بود فیلم مجلس بله میشه مطلع هم خواهش کنم که تصیح کنم
خودشان تصیح بکنم به شما که وقت
شمده بکنم. بله نه اینجا خوبیش اینه که ما جهات مختلف رو میبینیم، یعنی این مثلا اشکال ها رو، مثلا اشکال خیلی مهمه که ببینیم که چرا این اصلاح رو انجام داده، دلیل اصلاح رو بده.